حرکت صحیح همگانی در راه است.
امروزه به ازای هر 100 بزرگسال 30 نفر در شرف بازنشستگی هستند. این رقم برای 30 سال آینده به 70 بازنشسته در مقابل 100 نفر نیروی کار آماده خواهد رسید.
اما چرا تمایل مردم جهان به داشتن فرزند نسبت به گذشته کمتر شده است؟
نسل جوان از این نگرانه که باید خودش رو 100% وقت به فرزند کنه. برای اونها این به معنای از دست دادن فرصت‌های خوب شغلی و اجتماعی.
کارشناسان سازمان ملل میانگین سن ساکنان کره زمین را 28 سال برآورد کرده و پیش بینی می‌کنند این رقم در 50 سال آینده به 38 سال برسد.
سرمایه‌گذاری برای جوانان نه فقط برای امروز بلکه برای آینده.
بحران جمعیت را جدی بگیریم. عبور از بحران جمعیت نیاز به قوانین درست دارد. فقط با انتخاب قانونگذاران اصلح می توان از این بحران عبور کرد.
مادر بزرگم همیشه می گفت آش و رشتهش، آش خوب، رشته خوب، رشته آش انسی، این رشته سر دراز دارد. گروه صنایع غذایی انسی.
هر رنگی که دوست داشته باشی، دنبال هر طرح و نقشی که باشی، دوست داری بتونی بهترین رو انتخاب کنی. برای همه سلیقه ها فرش سابین.
یه بیسکویتی هست که همه میشناسن، مزش با حال هر جایی باهاته. ساق طلایی، رفیق شیر و چایی، وقتی که هستش رهایی. ساق طلایی، تو رفیق ماهایی، همیشه هر جا با مایی.
ساقه این دوستی از طلاست، مینو همتا ندارد.
اینجا رو
کابایی
داشته
مخانی اومدن. نابای سیاه و سفیدی، یونجه میخوریم و شیر میدی.
شیر نابا سکی میبرم،
اونایی که شیری نسدن حتما اینجا گابا گابن. شیر و شیرن ماستا ماستا،
نه شیر خوش نفسودنی، همه شو بدون نشستن.
چپ چپ میده، شیره پر چپ میده،
همه شکلت میسازه ازش.
موسی خامی، موسی کپ چپ، آخر ببین چطور مزش.
با وصل ما، با شیره ما، با میخوری ما، با ما
شیرین اصر، شیرین اصر.
این مزه جانانه از دشتای سرسبز مقانه.
آقا سلام.
سلام، خیلی خوش اومدین، در خدمتم.
یه سیم کارت دائمی می‌خواستم.
پیشنهاد من به شما سیم کارت دائمی ایرانسل، چون پیشنهادهای فوق‌العاده‌ای داره.
چه پیشنهادی؟
اولا که ماه اول 30 گیگ اینترنت رایگان داره، از ماه دوم تا ششم هر ماه 1 گیگ هم هدیه میده، 1000 دقیقه مکالمه ایرانسلی داره و تا 6 ماه هم تعرفه مکالمش به همه خطوط نیم‌بهاست.
واقعا نسبت به قیمت خیلی خوبه. همین سیم کارت رو میخوام.
خرید سیم کارت دائمی از نمایندگی های ایرانسل در کشور. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
میدونی شیری که دست منه شیر صباحه، اولی چیزی که برا صباح مهم سلامتی گابه. اینی که قصه صباحه یعنی قصه ماه. یکی بود و یکی نبود، شیر تازه میرسه زود، صبا سلامتی میاره،
صبا سلامتی میاره.
از 27 سال پیش با هم بوده ایم، در تمامی سختی ها، در هر حالی، در هر زمانی هوای سلامتی شما را داریم. شرکت داروسازی باریج، تولید کننده داروهای گیاهی.
حالا صبح که از خواب پا میشم،
حالا
وقت اون شده که ابریشم، میشه چیزی از این بهتر،
حس سبکتر، چربی کمتر.
حالا به روز و شب و عصر و همیشم آنا کاری میکنه که ابریشم پدر و بچه و مادر حس سبکتر چربی کمتر
پنیر لبنه آنا محصولی از کاله.
شبتون بخیر. یاد بگیریم که با قلب کوچیکمون یک دنیا عشق بورزیم، به هم نوعانمون، به دوستانمون، به خانوادمون و به دنیا، به زندگی. امیدوارم که لحظه هاتون پر از عشق و صفا و صمیمیت باشه. بریم سراغ همکارانمون و برنامه ایستگاه ورزش رو بشنویم.
اینجا تهران، رادیو جوان. همچنان با شبکه رادیوی جوان همراه باشید.
ایستگاه ورزش، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته‌های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیویی جوان. ایستگاه ورزش.
به نام خدا. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، همراهان صمیمی. امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و سلامت باشین. من اسکندر کوتی هستم، به اتفاق همکارانم آقایان شایان بهلولی، حسن معین و پویا شریعت پناهی، تا 30 دقیقه پیش رو با این برنامه همراه شما ایم. سامانه پیامگیر ما 3881 هست. در مورد موضوعاتی که مایل هستید در برنامه ایستگاه ورزش به اون پرداخته بشه، از طریق همین سامانه با ما در ارتباط باشید. ضمن این که به سوالات ورزشی شما پاسخ خواهیم داد. دوستانی هم که مایلن میتونن با آدرس اینترنتی رادیو جوان داتای آر مراجعه بکنن، صدا و برنامه ما رو از این طریق بشنوند. اما بریم سراغ خبرها. فدراسیون کشتی توضیحاتی رو در مورد نماینده وزن 87 کیلوگرم ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان آسیا ارائه کرد و اولین واکنش فدراسیون این بود که دوپینگ کشتیگیر جنجالی تایید شد. به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، در پی به وجود آمدن سوالات بسیار زیادی در مورد دیداری نیمه نهایی بهروز هدایت، نماینده وزن 87 کیلوگرم کشورمون در رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی آسیا، دکتر مهرشاد پورسعید اصفهانی رئیس کمیته پزشکی ورزشی فدراسیون کشتی توضیحاتی رو ارائه داد که مهمترین اون همون دوپینگ کشتیگیر جنجالی ماست که تایید شد. توقف فیروزجا برابر نماینده میزبان. علیرضا فیروزجا در ادامه تورنمنت ماستر پراگ در دور ششم برابر حریف خود از جمهوری چک به تساوی رضایت داد. خب خدمتتون عرض بکنم در مورد خبری که خدمتتون گفتم در مورد تساوی فیروزجا، امشب در دور هفتم فیروزجا برابر سوپر استاد بزرگ لهستانی قرار خواهد گرفت که آرزوی موفقیت داریم برای ایشون. اما انتخابات فدراسیون فوتبال در راهه. میخوایم با جناب آقای پور محمد، کارشناس رسانه‌ای برنامه‌مون صحبت بکنیم در این خصوص و اطلاعات بیشتری بگیریم. آقای پور محمد سلام، شبتون بخیر.
آقای پور محمد سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. خدمت شما عرض کنم که همونطور که شما فرمودین بخصوص سال صادقی فدراسیون فوتبال تعیین کرده،
بله،
25 اسفند ماه قرار هستش که انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار بشه و رئیس فدراسیون انتخاب بشه. هفته گذشته روز یکشنبه دیگه کلا تموم شد ثبت نام از نامزدهای انتخابات برای حضور در ریاست فدراسیون، پست ریاست و البته هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انجام شد. قرار بودش که بعد از این تاریخ 5 روز کاری بیان بررسی بکنن صلاحیت نامزدها رو، برای صلاحیت یعنی مدارکشون رو بررسی کنن، اگه مدارکشون مورد تایید باشه و شرایط اولیه رو داشته باشه معرفی بشن به وزارت ورزش و مراجع ذی‌صلاح برای اینکه تایید نهایی صورت بگیره. این کار هم قرار بودش که توسط کمیته 3 نفره متشکل از کل فدراسیون فوتبال، مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال و این شخصی که از طرف هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب میشه، این بررسی مدارک صورت بگیره. خدمت شما عرض کنم که در گذشته البته نماینده از طرف وزارت ورزش میومد و در این کمیته 3 نفره حضور پیدا میکرد که بررسی مدارک صورت بگیره و انجام بشه و یعنی کار اولیه انتخابات بعد از ثبت نام انجام بگیره که ظاهرا فدراسیون فوتبال اقدام رو صورت داده. خدمت شما عرض کنم آقای کوتی، یه بحثی که حالا در روزهای گذشته بارها بارها ازش انتقال شده همین موضوع این هستش که کاندیدای فدراسیون فوتبال برای ریاست باید تایید 10 نفر از اعضای هیئت رئیسه داشته باشن و افرادی که میخوان حضور پیدا کنن در هیئت رئیسه باید تایید 5 نفر از اعضای مجمع. من گفتم اعضای هیئت رئیسه در
بله که بله
اعضای مجمع داشته باشن.
بله. بله.
خیلی انتقادها شده از این موضوع، البته نه به اندازه منتقدین، اما برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال دفاع کردن از این موضوع که با این کار جلوی حضور خیلی از افرادی که حالا میان صرفا حضور پیدا کنن در انتخابات گرفته میشه، که باید منتظر بمونیم، منتظر روزهای آینده بمونیم که ببینیم بالاخره چه افرادی برای این پست مهم انتخاب میشن. تا به اینجا میشه گفتش که آقای قریب مدیر عامل سابق باشگاه استقلال، آقای کاشانی مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس، آقای نبی که تدبیرکل فدراسیون فوتبال بودن و آقای منبینی و آقای بهاروند و آقای صوفی که رئیس هیئت فوتبال همدان هستن، این عزیزان ظاهرن اینطور که الان عنوان شده، خبر رسمی هنوز اعلام نشده از سوی فدراسیون فوتبال، ظاهرن تونستن که تایید 10 نفر از اعضای مجمع رو بگیرن. این موضوعی که این هفته مطرح شده آقای کوتی، بحث ممانعت از حضور بازنشستگان،
دقیقاً می‌خواستم سوال کنم در موردش،
در انتخابات بود که اگر واقعا بخواد اجرا بشه یه سری از عزیزانی که حالا اسم بردم و اونهایی که حالا اومدن ثبت نام کردن نمیتونن در انتخابات شرکت بکنن. یه شرط دیگه هم وجود داره، شرطی که حالا خدمت شما عرض کنم که بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال عزیزانی که بخوام بیان در انتخابات شرکت بکنن باید یه سابقه مدیریتی هم داشته باشن برای ریاست فدراسیون فوتبال.
بله.
برخی از این آقایونی که حالا کاندیدا شدن برای پست ریاست این سابقه را هم ندارن، که باید منتظر بمونیم تا اعلام رسمی صورت بگیره و ببینیم که رقابت اصلی در روز 25 اسفند ماه بین چه کسانی صورت خواهد گرفت. یه موردی که دیگه هم هستش،
بله،
حالا اهالی فوتبال گفتن که بیاید یه زمانی بدیم و از اسامه اصلاح بشه و محیط بازتر بشه برای حضور افراد مختلف در انتخابات، که هنوز خیلی جدی این موضوع مطرح نشده. ولی حتی حالا پیشنهاد هستش که حالا باید ببینید فدراسیون فوتبال آیا میپذیره این مسئله رو، اگر بخواد یه همچین اتفاقی صورت بگیره باید در هیئت رئیسه مطرح بشه و در مجمع تایید بشه که این اصلاح در اساسنامه صورت بگیره، که موضوع و مورد خیلی مهمی هم هستش.
قطعا زمان بر هم هست.
بله.
خب حالا همه امیدوارن که قانون گریزی صورت نگیره در انتخابات.
دقیقا.
و اگر قرار قانونن کسی انتخاب بشه و مجمع رو تایید بکنه، و استفاده از بازنشستگان و تشکیل کانون بازنشستگان و تغییر اسم کانون بازنشستگان موجباتی نباشه برای ناامید کردن خیلی هایی که حالا چشم دوختن به این که انتخابات خیلی صحیح و درست انجام بگیره و ما حداقل فدراسیونمون صاحب یک متولی بشه و فوتبال ما بیش از این آسیب نبینه.
من یه مورده اشاره بکنم،
خواهش میکنم،
شرایط فدراسیون فوتبال شرایط حساسی هست و توجه به بدهی سنگینی که حالا فدراسیون فوتبال داره و بحث پرونده آقای مارکیدی بود که شاید یه بدهی دیگه یه به بدهی های فدراسیون فوتبال اضافه کنه، این مستلزمی هستش که هر شخصی که حالا به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب میشه باید این آمادگی رو داشته باشه که این بحران رو در ابتدای راهش برطرف کنه. این لازمه این هستش که حالا هر شخصی که حالا به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب میشه یه کمک های صورت بگیره و یه برنامه هایی داشته باشن، برنامه های عملیاتی که خیلی زود بتونن این بحران رو پشت‌سر بذارن.
انشاءالله
اگه ما نتونیم بحران رو برطرف کنیم مشکلاتی متوجه فوتبالمون بشه که شاید اولینش این باشه که ما نتونیم به جام جهانی بریم و اگر این اتفاق بیفته یه جورایی میشه گفتش که هر چه داشته بودیم ما در فوتبال ملی در همین بهار سال آینده متاسفانه پنبه میشه.
خیلی متشکرم آقای پور محمد، اطلاعات خوبی رو دادی، از شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شنونده ایستگاه ورزش هستید از شبکه رادیویی جوان. در خبرها اومده که کمیته ملی المپیک نسبت به پیشنهاد فدراسیون جهانی شنا شیرجه واترپولو برای حذف مسابقات انتخابی المپیک واترپولو اعتراض کرده. میدونید که پس از شیوع ویروس کرونا فدراسیون جهانی شنا پیشنهاد داد قهرمانان بازی‌های آسیایی 2018 در دو بخش مردان و زنان سهمیه المپیک توکیو رو بگیرند. این تصمیم برخلاف قوانین فینا برای رقابت‌های انتخابی المپیک بود. به همین دلیل فدراسیون ایران به این موضوع واکنش نشون داد و طی نامه‌ای به فدراسیون جهانی اعتراض خودش رو اعلام کرد که حالا کمیته ملی المپیک هم این اعتراض رو اعلام کرده. میخواییم با جناب آقای رضوانی صحبت بکنیم. آقای رضوانی خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای کوتی خدمت جناب والی و کلیه شنوندگان عزیز برنامه رادیو جوان، من زیادم احترام دارم.
خیلی متشکرم جناب آقای رضوانی، روی خط ارتباطی ما اومدید. خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که آقای رضوانی رئیس محترم فدراسیون شنا هستن. میخوایم در مورد خبری که الان خدمتتون عرض کردم، هم اعتراض فدراسیونمون هم کمیته ملی المپیک نسبت به پیشنهاد فدراسیون جهانی اطلاعات بیشتری از خود آقای رضوانی بگیریم. آقای رضوانی، در مورد این موضوع اعتراض شما و نامه‌ای که کمیته ملی المپیک برای اعتراض فرستاده به فدراسیون جهانی، توضیح بیشتری میدین؟
بله، جواب کوتاه بدیم. من از اول به صورت کل مسئله که اتفاق افتاده بپردازم.
بفرمایید.
قرار بود در فوریه مسابقات در کشور قزاقستان در شهر نوسلطان برگزار شد و یک نماینده قاره آسیا برای المپیک که به طور مستقیم انتخاب میشه در این مسابقات مشخص بشه، هم در بانوان هم در آقایان. که متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد که مسابقات در وهله اول یه دو هفته عقب بیفته و بعد کنسل بشه. یکی از مراتبی که کنفدراسیون شنا آسیا بهش پرداخت معرفی قهرمانان آخرین مسابقه رسمی در سطح آسیا که بازی‌های آسیایی میشد، به سر قزاقستان به عنوان تیم اول در آقایان و تیم چین در بانوان به عنوان نمایندگان آسیا معرفی میشدن و دو تیم بعدی یعنی ایران و چین به عنوان تیم‌های سوم و چهارم برای مسابقات انتخابی بهله بعد از کشور هلند که اونجا شانس تیم‌های آسیایی زیاد نیست.
درسته.
خب این موضوع بعد از حدود یک سال تمرین فشرده، تمرینات سخت آقای الکساندر چیریش و تلاشایی که فدراسیون و مجموعه‌اش در خصوص آماده سازی این تیم کرده بود، یک مقدار سهم و درکش و سخت بود و برای ما و بازیکنان تیم به تبع ما تلاش خودمون آغاز کردیم. من در دیگر به دیگر همکارانم هم اشاره کردم، همون شب اول جناب آقای دکتر صالحی امیری با من تماس گرفت، از مراحل کار جویا شدم، جناب آقای علی نژاد هم همینطور از وزارت خونه. داریم به صورت هماهنگ کارا رو دنبال میکنیم. نامه‌ای به فدراسیون جهانی ارسال شده، اطلاعاتی که من دارم تا این لحظه دارم بررسی میکنم و یکی دیگه از راه هایی که وجود داره برگزاری یک بازی رو در رو بین دو تیم اول آسیا. خب شما اگر چین ژاپن رو به عنوان میزبان مسابقات در نظر نگیرید، این مسابقه در مردان بین ایران و قزاقستان برگزار بشه.
بله.
موضوعی است که داریم پیگیری میکنیم، امیدوارم بتونیم قضیه رو جا بندازیم. ببینید دست برد و باختش یه طرف، دست این که ما بتونیم فضای مسابقه که حق مسلم بچه های ما بود تو این مدت تمرینات که کردم، این موضوعیه که ما پیگیرش هستیم که بتونیم انشاءالله اجرایش کنیم.
انشاءالله. به هر حال حق ورزشکاران ماست که بتونن حقشون رو بگیرن. حالا امیدواریم در میدان و در اتفاقی که میفته و موافقت میکنن مسابقه برگزار بشه، حالا در کشور بیطرف. حالا من میخواستم از آمادگی تیممون بپرسم. اونقدر تیممون آماده هست که حالا بعد از این همه کش و قوس و زحماتی که شما میکشین و کمیته ملی المپیک بتونیم رو سفید در بیاییم؟
من صادقانه الان به عنوان یک پیشکسوت این رشته به این قضیه اشاره میکنم.
بله بله،
واقعا تمرینات سخت و سخت سختایی رو پشت سر گذاشتن بچه های ما. صبح و بعد از ظهر بعضی موقع تمریناتشون در روز به 8 ساعت رسیده. خیلی خیلی تلاش کردن و واقعا من تیم رو در یک وهله خوب آمادگی میبینم.
خدا رو شکر.
قزاقستان هم از سه بازیکن سرب داره بهره میبره، ولی بچه های ما روحیه خوبی دارن، امیدوارن و من مطمئنم دارم انشاءالله این اتفاق رقم بخوره. مطمئنم که خدا کمکشون میکنه و قبول انشاءالله ارائه.
انشاءالله. به هر حال این حق واترپولوی ماست، این حق ورزشکاران ماست که بتونه در یک رقابت رو در رو نه با تصمیم مسئولین یک قهرمان رو انتخاب بکنن، قهرمانی که سال 2018 قهرمان شده، حالا برای مسابقات توکیو 2020 بعد از دو سال باز برگردیم به اول و قهرمان دو سه سال پیش رو. الان باید یه رقابت رو در رو انجام بگیره، حالا هر کسی که حقش هست بره و بتونه برای کشورش افتخار آفرینی کنه. آرزوی موفقیت دارم و امیدواریم هر چه زودتر جواب داده بشه، تکلیف برای بچه های ما هم روشن بشه، با روحیه بهتر بتونن کارشون رو ادامه بدن و در این مسابقات شرکت بکنن.
ممنون از جناب خوشی، کاملا درست اشاره کردین. ما هم امیدواریم و پیگیری انشاءالله این خبر خوب رو بتونیم زودتر بدیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب رضوانی، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم.
خب شنونده ایستگاه ورزش هستید از شبکه رادیویی جوان.
تیم ملی واترپولو ایران پس از کسب مدال برنز در بازی‌های آسیای جاکارتا امید زیادی به کسب سهمیه المپیک 2020 داره. اصلی ترین رقیب ایران در این راه تیم ملی قزاقستانه که با جذب بازیکنان خارجی میخواد هر طور که شده راهی المپیک بشه. پس از شیوع ویروس کرونا فدراسیون جهانی واترپولو تصمیمی عجیب گرفت که سبب اعتراض فدراسیون و اعضای تیم ملی واترپولو ایران شد. خانبانان کاپیتان تیم ملی واترپولو:
ما حدودا 9 ماه 10 ماه تو اردو هستیم، توی فشار تمرینات بودیم، همین که لیگمون داشت برگزار میشد فشار سختی به بچه‌ها میومد، آخر هفته باید بازی میکردم، فشارم از این بعد فشار تمرینات تو این 3-4 ماه آخر خیلی زیاد شده بود. آماده شده بودیم برای انتخابی المپیک که متاسفانه این بیماری کرونا بالاخره اومد و یه حواشی شد و به دلیل اینکه حالا قزاقستان چینی‌ها رو راه نمیداد توی کشورش، این اتفاق افتاد که مسابقات بیفته عقب و گفتن که آقا چین باید 20 روز بره تو قرنطینه بعد اعزام بشه بیاد و فلان، که ما بعدن حالا نامش رو فدراسیون که کلن مسابقات کنسل هستش به این دلیل که چین اینجوری هستش و ایران هم که کره خودش انصراف داد مسابقات یه دونه مونده بود ایران. اینا هم که واقعا گفته بودن مسابقات به این صورت برگزار میشه دیگه اصلا به ایران هیچ نامه خاصی هم نزده بودن که آقا قرار این اتفاق بیفته نیفته چیکار کنن و اینا، به همین خاطر زیاد ایرانو رقیب خودشون ندونستن قزاقستان. و خب درسته ما تو بازی آسیایی با اختلاف 3-4 تا از تیم قزاقستان باختیم و تیم خیلی خوبی بود، ولی خب ما بالاخره یک هدفی داشتیم اونم المپیک و یه شانس خیلی بزرگی بود که بالاخره ما میتونستیم شرکت کنیم توی این مسابقه. حالا با اعتراضاتی که صورت گرفت این خبر 99% قطعی هستش که ما احتمال 99% 16-17 اسفند در مسکو یک تک بازی احتمال خیلی زیاد با قزاقستان خواهیم داشت. و عرضم به حضورتون که حالا پرسید راجع به شانس المپیک، ببینید بالاخره وقتی تیم تمرین داشته باشه و تیم مقابل ما به صورت خیلی دقیق آنالیز کرده بودیم و امید داشتیم که اینا رو بزنیم، ما بالاخره هیچ وقت نمیشه ناامید توی مسابقات پا گذاشت، امید خیلی زیاد تو بود تو بچه‌ها ماشاءالله جوان هستن انگیزه بالایی هم دارن، بالاخره یک شانسه و ما به قول معروف داشتیم نباخته یعنی بازی نکرده میباختیم، ولی خدا رو شکر با اعتراضی که حالا فدراسیون شنا انجام داد آقای در رأس این کار آقای محسن رضوانی با پیگیری‌هایی که حالا وزارت ورزش داشتن به احتمال 99% ما بازی خواهیم کرد با قزاقستان و تمرینات تیم ملی هم از شنبه صبح پیگیری خواهد شد به خاطر اینکه چند تا از بچهای شهرستانیمون شهرستان هستن و اردو تکمیل نمیشه حتما باید برگردن به تهران، به همین خاطر یکی دو روز فرصت دادن که شهرستانی‌ها بیان به تهران و ما از شنبه صبح به مدت حدوداً 2 هفته تمریناتمون رو پیگیری میکنیم و ایشالله اگر اتفاق خاصی و نامه خاصی دوباره از فینا نیاد ما احتمال 99% به مسافه قزاقستان میریم و شانسمونم شاید روی ورق آنچنان زیاد نباشه چون بالاخره سربستان قزاقستان دوتا بازیکن سربستانی گرفته، یک بازیکن روس دروازه‌بانش هستش.
خب به هر حال آرزوی موفقیت داریم برای واترپولو کشورمون و امیدواریم در مقابل قزاقستان یه بازی قابل قبول رو انجام بدن و با روحیه در مقابل حریف ظاهر بشن. اما دیروز سه‌شنبه مراسم رونمایی از پیراهن و حامی مالی تیم ملی بسکتبال ایران برای رقابت‌های پنجره نخست انتخابی کاپ آسیا 2021 به میزبانی فدراسیون بسکتبال برگزار شد. صمد نیکخواه بهرامی کاپتان ایران به همراه احمد حدادی به نمایندگی از سایر بازیکنان توی مراسم شرکت کردند و رونمایی شد از پیراهن تیم بسکتبالمون. بدون شک هیچ شک و تردیدی در راهیابی مردان بسکتبال ایران به رقابت‌های المپیک نیست و یکی از بهترین اتفاقات ورزشی در طی سال اخیر قلمداد میشه. این صعود در شرایطی محقق شد که شاید این آخرین فرصت برای نسلی باشه که من دوتا از معروفترین و ناماشناترین اونها رو خدمتون معرفی کردم، صمد بسکتبال ایران نیکخواه بهرامی و حامد حدادی. اما مطلبی رو نیکخواه بهرامی در این مراسم اعلام کرد که بسکتبال به اندازه کافی حمایت نمیشه، این در شرایطی که قبل از هر صحبتی تشکر کرد از کسانی که بسکتبال حمایت کمک میکنن، حمایت میکنن از بسکتبال. ولی یادمون نره به هر حال بازیکنی که برای بار دوم در المپیک شرکت میکنه تمام زیر و بم بسکتبال ما رو میدونه و آشنایی مردم با بسکتبال هم اونقدر زیاد شده که محبوبیت و معروف بودن بازیکنان رو برای حامیان مالی حمایت کنندگانی که به داد این تیم میرسن بدونیم. اما توجه بکنیم که کاپیتان تیم بسکتبال ما میگه به اندازه کافی حمایت نمیشه از بسکتبال. باید ببینیم چه جایی و کجا از این تیم حمایت نشده و کاری بکنیم اگر قرار تیم ما در المپیک